داره دیگه، تقویت سازمان حمل و نقل عمومی، استقبال بیشتر شهروندان از این دست وسایل نقلیه، پیشبینی و تجهیز فضای مناسب جهت کار که وسایل نقلیه. میتونیم به هر عنوان با این موضوعی که خدمتتون عرض کردم شاهد برون رفت از این موضوع باشیم.
امید به خدا، چون یه مسیری است که مسیر گذر اصلی میتونه باشه برای خیلی از مسافران و همیشه این داستان بوده و ایجاد اشکال کرده. همونطور که شما اشاره کردیم، مثلا اگه یه قطره بارون بیاد یا اینکه حالا ساعت اوج بار ترافیک باشه، اوضاع خیلی بدتر میشه و فکر میکنم واقعا نیاز به یک راهکار جدی است. این مهندسی ترافیکی که شما بهش اشاره کردین و البته رصد تخلف رانندگان و حتی با عابران پیاده در بولوار میرداماد میتونه کمک کننده باشه. امیدوارم که این طرح مشترکی که با شهرداری سازمان تاکسی رانی صورت میگیره با پلیس راهور بتونه به واقع مسئله رو برای همیشه حل کنه. جناب سرهنگ انشالله. از پاسخگوی شما صمیمانه سپاسگزارم. رئیس پلیس راهور منطقه 3 جناب سرهنگ بهاری، خدا یار و نگهدارتون باشه.
حسن در خدمتتون. خدا
بزرگ برید.
روز بخیر همراهان محترم رادیو تهران. همکاران ما آماده هستند که در این لحظه که ساعت 9:30 است، برنامه از رادیو تهران بپرسید رو تقدیم شما کنند. همراه باشید، موضوع برنامه رو متوجه میشید و انشالله سوالاتتون رو هم مطرح کنید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام و صبح بخیر میگم به شما شنوندگان بسیار عزیز شبکه رادیویی تهران. دوستان عزیز و گرامی، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که حال احوالتون خیلی خیلی خوب باشه و ساعتهای خوبی رو در امروز یک شنبه پیش رو داشته باشید. بین ساعت 9:30 تا حوالی 10 صبحتون رو امیدوارم که بتونید اختصاص بدید به شنیدن برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. ما توی این برنامه سعی میکنیم در موضوعات مختلف راهنمای شما باشیم. اشاره کردم به موضوعات مختلف، حتما به موضوع امروز برنامه‌مون میپردازم که برای شما بگم راجع به چی میتونید سوال بپرسید. راه ارتباطی رو ولی قبلش بگم، 30094، اینو برای این اشاره میکنم که اگه شما پیشنهاد موضوع دارید از همین طریق به ما اطلاع بدید که توی برنامه بگنجونیمش. روال برنامه هم که بلدید، میدونید ما کارشناس و متخصص امور مختلف رو میاریم برای راهنمایی شما شنوندگان عزیزمون. پرسشی که میفرمایید همینجا جوابش رو توی برنامه به شما ارائه میکنیم توسط حالا پاسخی که از کارشناس برنامه برای شما دریافت میکنیم. میخوام برم سر موضوع برنامه‌مون. همه ما خواه ناخواه سر و کارمون به بانک میفته، معمولا حالا توی امور مختلف مالی و حالا اگه سرمایه ای باشه، اگه بخوایم پولی رو جابجا بکنیم، اگه بخوایم پولی رو پس انداز بکنیم و موضوعات خیلی مختلف دیگری که مربوط به شغل ها میشه، با بانک بالاخره سر و کار داریم و با رقمی که بخوایم پس انداز کنیم یا جابجاش کنیم و هر کدوم از اینها. اگه راجع به این نکات سوالی دارید که میدونم تقریبا برای همه سوال پیش میاد توی این زمینه ها، امروز وقتش جاشه که توی برنامه ما مطرحش بکنید. از جناب آقای دکتر حسن گلمرادی بپرسید که کارشناس پولی و بانکی هستن و قراره که به صورت تلفنی همراه برنامه‌مون باشن. خب یه بار دیگه به 3094 اشاره میکنم، شماره ای که شماره پیامک برنامه است و شما میتونید از این طریق سوال بپرسید. هم که پیامک بفرمایید به دست بنده سوالتون سریع میرسه، مطرح میکنم از جناب آقای دکتر حسن گلمرادی، کارشناس پولی و بانکی برنامه میپرسم. یه چند ثانیه دیگه من با ایشون سلام علیک خواهم کرد و اولین سوالی که قاعدتا به دست ما برسه رو زودتر میپرسم. خب جناب آقای دکتر گلمرادی، کارشناس محترم پولی و بانکی، سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو.
بزرگوارید شما. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر گلمرادی. قبل از اینکه بخوایم جز به جز سوالهای شنونده هامون رو بپرسیم که به 3094 میفرستن، شما به عنوان کارشناس و متخصصی که حاذق هستید در زمینه بانکی و مسائل پولی، یک کلیتی به ما لطفاً ارائه بدید، تصویری از بحث نقدینگی، این که نقدینگی اصلا یعنی چی، چطوری ایجاد میشه توی یک کشور، خوبه که نقدینگی بالا باشه، بده که بالا باشه، چقدر اهمیت داره و اصلا چه زاویه هایی داره این قضیه، اینو بفرمایید، بعد دیگه بریم سراغ حالا حساب های بانکی و در واقع سود حساب ها و اینکه درست پول تو بانک نگه داریم یا نه و این مسائل. لطفا کلیت نقدینگی رو برای ما یه تعریف و اهمیتش رو بگید.
خب اگر در پاسخ سوال شما ما بایستی به دو تا زاویه نگاه کنیم، از زاویه فردی نگاه کنیم و از زاویه اقتصاد کلان. اینا مفاهیمی هستن که مفهومشون با هم میتونه متفاوت باشه.
صحیح.
از لحاظ فردی وقتی شما میگید نقدینگی یعنی یه مقداری پول نقد در اختیار دارید و میخواید براش تصمیم گیری بکنید. در سطح کلان وقتی ما میگیم نقدینگی منظورمون پول هست و شبه پول، یعنی در واقع حجم پولی که در کل اقتصاد گردش میکنه. از لحاظ فردی شما اگر نقدینگی بالایی داشته باشید معمولا ثروتمندتر، بیشتر در واقع قدرت خرید بیشتری دارید. اما در سطح کلان نقدینگی بیشتر الزاماً به مفهوم دارا بودن ثروت بیشتر برای یک کشور نیست، چون ارتباط تنگاتنگی با تورم پیدا میکنه. بنابراین این که از زاویه فردی به موضوع نگاه کنیم یا زاویه کلان میتونه مفاهیم متفاوتی باشه. در سطح کلان هم معمولا میگیم حجم پول یا نقدینگی برابر است با پول نقد به علاوه سپرده های بانکی.
بسیار هم خوب، یه قدری ارزیابی هم میفرمایید، حالا فقط تعریفش رو ارائه دادید. این که نقدینگی توی کشور بالا باشه یا مثلا افراد اینقدر پول داشته باشن که توی بانک نگه دارن، این خوبه یا بده؟ این اتفاق یعنی تورم میاره برای ما، اقتصادمون رو پیشرفت میده، توسعه میده اگه نقدینگی بالا باشه، یا نه به ضرر یه در واقع جامعه است به لحاظ اقتصادی و ضد توسعه است؟
اگر حجم نقدینگی ارتباطی داشته باشه با میزان تولید جامعه، یعنی فرض کنیم تولیدات یک کشوری 2-3% رشد کنه، نقدینگی هم متناسب نه زیاد رشد بکنه، حتما به نفع کشور است. برای اینکه برای چرخش چرخهای اقتصادی ما به نقدینگی و تامین مالی نیاز داریم.
بله.
اما یه موقعی هست فرض کنیم حجم سرعت تولید و نرخ رشد تولید مقداری زیادی بالا نیست، اما به تناسب فرض کنیم 10 برابر نقدینگی رشد میکنه، در این صورت چون اینا یه هماهنگی بین اینا وجود نداره، معمولا در این صورت نقدینگی بالا کمکی به اقتصاد نمی کنه و بخش زیادی از اون منجر به تورم میشه. در زاویه فردی هم همینه، شما اگر در شرایط تورمی نقدینگی بالایی هم داشته باشید، سرمایه‌گذاری به صورت نقدینگی کمک زیادی به شما نمی کنه. بنابراین در سطح فردی هم در این شرایط باید تصمیم درست رو انتخاب بکنیم.
بله.
بنابراین اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، بسته به این که در سطح کلان چقدر تولید زیاد میشه، نقدینگی هم و تناسب با اون میزان رشد تولید داشته باشه.
بسیار خب، پس رشد تولید و نقدینگی باید با هم توی تراز و در واقع تعادل و بالانسی قرار بگیرن که این اتفاق به نفع توسعه اقتصاد یک کشور باشه. بسیار هم خوب. برم سراغ سوالهایی که شنونده ها دارن میفرستن آقای دکتر گلمرادی. یکی از اونها آقای محمد مهدی از پاسداران نوشتنش و فرستادن، گفتن مبلغی که بانک ها بعد از پرداخت وام بلوکه میکنند آیا قانونی است؟
الو
آقای دکتر گلمرادی، صدای بنده رو میشنوید؟ خب سوالی که خوندم برای شما واضح بود، شنیدید یا تکرار بکنم؟
نه یه بخشش
من دوباره بود. خواهش میکنم، من دوباره بگم با اجازتون. آقای محمد مهدی از پاسداران سوال رو نوشتن و اینطور نوشتن: سلام، مبلغی که بانک ها بعد از پرداخت وام بلوکه میکنند آیا قانونی است؟
این که قانونی هست یا نه، اجازه بدید من پاسخ ندم. اما خب بانک مرکزی در بعضی مواقع نظرش این است که نبایستی بلوکه بکنن، اما بانک ها بسته به قول معروف سیاست هایی که دارد ممکنه این رو اعمال بکنن، واقعا ممکنه مد نظر بانک مرکزی نباشه. من چون نمیتونم از طرف بانک مرکزی صحبت بکنم، اجازه بدید این سوال رو افراد مرتبط‌تر بتونن پاسخ بدن.
خواهش میکنم. صحیح. دوست دیگری چهار شماره آخرشون 8277 هست و اینطور نوشتن که من در بانکی، من اسم بانکو نمیگم، حساب قرض الحسنه دارم، بانک از پول من داره استفاده میکنه، چرا پیامک و یا چکی که به حساب میگذاریم یه مقدار از ما کم میکنه؟ اون کارمزده رو فکر کنم منظورشون هست و جای سوال براشون که حساب قرض الحسنه چرا باید بهش کارمزد بخوره.
خب حساب قرض الحسنه همونطور که در کارم بهش اشاره کردید، بالاخره مبلغی آدم افراد تو بانک میذارن و در قبال اون درخواست سود ندارن، بنابراین هزینه‌ای که احیاناً احتمالاً بهش تعلق میره هزینه کارمزد هست. اما شاید اگر یه بانکی، توصیه من اینه، اگه بانکی بخواد جذب سپرده‌های قرض الحسنه داشته باشه، به نظر من
حذف کنه
این رقم‌های جزئی رو برای رضایت مشتریان عکس نکنه. شاید این بشه بعداً به جای اینکه سپرده‌ها رو قرض الحسنه رو کم کنه، شاید زمینه افزایش رو فراهم بکنه.
چرا پس خوب شد که این سوال مطرح شد آقای دکتر گلمرادی، که شما به عنوان متخصص پولی بانکی حالا دارید میفرمایید که یک پیشنهاد برای جذب بیشتر حتی به گردش مالی یک بانک اگر میخواد بالا باشه و قرض الحسنه بالایی رو جذب بکنه، میتونه این کارمزد رو حذف بکنه، و چقدر خوب که این سوال رو واقعا فرستادن و به ذهنشون رسیده. خیلی خوب، برم سراغ سوال بعدی. یه نکته مونده آقای دکتر گلمرادی، بفرمایید.
سرکار اگه هست بعد از خدمتتونم.
اختیار دارید، من سوال بعدی رو بخونم. گفتن که سلام به بنده، گفتن مجری توان کارشناس محترم، به شما سلام گفتن آقای دکتر، گفتن برای دریافت وام اطلاعات بیشتری میخوام که کدوم بانک وام تا مبلغ، حالا من رقمش هم بگم دیگه، گفتن 200 میلیون تومان میده بدون سپرده گذاری، ما ضامن هم داریم، متشکرم. لطفا حالا اسم بانک خاص که جنبه تبلیغ پیدا کنه، نمیدونم، فکر کنم مطرحش نکنیم بهتره، ولی بگید که سراغ بانک‌های خصوصی برن، سراغ بانک‌های دولتی برن، چون میگن که ضامن دارن اما میخوان سپرده گذاری نداشته باشن.
در شرایط خیلی اکثر بانک‌ها چون با کمبود منابع واقعا مواجه هستن، خیلی بانک که بخواد در واقع بدون سپرده گذاری وام پرداخت کنه کم هست، مگر بانک‌های دولتی در قالب‌های نظیر وام ازدواج، وام هایی که احیانا تسهیلات تکلیفی هست، بیشتر بهشون وام فرض کنیم وام های مسکن و غیره. بعضی از بانک ها هم متاسفانه در واقع به صورت کلی اعلام میکنن که ما حاضریم وام های بدون ضامن و بدون باز به صورت راحتی ما پرداخت کنیم، اما در عمل اکثرا حتی کسایی هم که سپرده میذارن به خاطر این مشکلات منابع، وقتی که زمان سررسیدشون هم میاد، ممکنه با برخی محدودیت ها مواجه بشن.
بله.
میکنم سیاست های کلان دولت تا انتهای سال شاید توسعه در واقع پرداخت وام ها نه کمتر باشه، برای که بتونن نقدینگی رو مدیریت کنن. به هر حال من فکر میکنم مراجعه بشه به بانک‌ها و پرسجو ممکنه نتیجه متفاوتی داشته باشه. هرچند به صورت کلی سیاست به نظر میرسه تا پایان سال خیلی توسعه وام نباشه.
بله، برم سراغ سوالی که آقای حسن باوندی که راننده تاکسی هم خودشون رو معرفی کردن و حسن بپرسم. گفتن آیا سودهای 23% و بالاتر در بانکداری مجاز و درست هست؟
خدمت شما عرض کنم در شرایط تورمی واقعیتش اینه که سود بالا اگر ارتباطی با در واقع تورم داشته باشه برای حفظ ارزش پول لازم هست. در شرایطی که فرض کنیم تورم 40% نرخ سود 23% تازه در واقع به نفع افرادی هست که بتونن تسهیلات بگیرن. در مجموع بستگی به این داره که شما این رو به صورت سپرده قرار بدید، در بانک سپرده گذاری کنید که نرخ سود علل حسابش حداقل میتونه 22-23% باشه. به نظر من با توجه به این که دیگه تقریبا در شرایط تورمی این نرخ نرخ سود بالایی نمیتونه باشه، شاید بگیم که بالاخره معقول به نظر میرسه. و خصوصاً الان بحث صندوق‌های با درآمد ثابت هست که اینا در واقع در ساختار بورس هم کار میکنن، این نرخ 22-23% نرخ طبیعی به نظر میرسه.
بله، از دیدگاه شما که به عنوان کارشناس و متخصص پولی بانکی به این قضیه نگاه میکنید، فرمودید که نرخ درستی به نظر میرسه در شرایط تورمی، در شرایط تورمی و فعلی در واقع
نرخ
قابل قبولی باشه،
واقعا نباشه.
بله، بسیار خب. برم خانم آقای محبی از پاکدشت هم پیام فرستادن، این رو بخونم. نوشتن که مبلغ پیامک بانکی چقدر هست؟ بانک از من به ازای هر 100 پیامک 9200 تومان کم میکنه.
خب حقیقتش این میگم بحث خدماتی که بانک‌ها ارائه میکنن بر اساس برنامه بانک مرکزی هست. با توجه به اینکه خیلی از هزینه‌ها در سال‌های اخیر زیاد شده، بعضی مواقع بانک‌ها اینا رو در قالب در واقع بخشنامه بانک مرکزی از مشتریان می‌گیرن. فکر نمی‌کنم نرخی باشه که به صورت غیر قانونی باشه، چون این نرخ‌ها معمولاً بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی بهشون به ابلاغی بانک‌ها معمولاً عرض میشه.
بله، بعد توی همه بانک‌ها یکسانه این آقای دکتر گلمرادی یا نه
تعرفه‌هاش فرق داره؟ هزینه‌ها در شکل ممکنه بکنه، ممکنه یه نوسان اندکی داشته باشه، اما به نظر میاد که
ولی اون
برنامه
میزان ورنجش تقریبا یکیه بر اساس برنامه بانک مرکزی. میگه شاید یه نوسان کوچیکی به دلایلی داشته باشه.
اطلاع داشته باشید واقعیتش اینه که درخواست‌های مکرری از بانک‌ها هست که خدمات در واقع خدمات کرایه میکنن سالها قیمتش ثابت بوده.
بله.
با توجه به این که بالاخره هزینه های نیروی انسانی غیره افزایش پیدا کرده، یه بخشی از این هزینه ها معمولا باید با ارائه خدماتی که میکنن پوشش بدن. که سالها میگم فشار رو بانک مرکزی بوده که این نرخ رو تعدیل کنه.
بله، و الان میفرمایید که این باید به این شکل جبران بشه و در واقع هزینه اون خدمات تامین بشه، به همین نوعی که رقمی رو برای خدمات در واقع داشته باشن و دستورالعملش هم مرکزی معمولا، اما یه نوسان کوچیکی هم داره. این از پاسخی که شما به طور کامل به این شنونده ما دادید. سوال بعدی رو آقای خانه حسنلویی فرستادن، از اسلام شهر هم سوالشون رو ارسال کردن و گفتن که سلام و صبح بخیر، شرایط گرفتن وام تعمیرات خانه چقدر و چگونه هست؟ وام جواله بهش میگفتن، درست میگم؟
سوالات ریز رو واقعا اگر اجازه بدید ما به قول معروف به دوستانی که بالاخره تو بانک ها درگیر هستن و ممکنه بانک به بانک هم متفاوت باشه واگذار بکنیم پاسخ این سوالات رو به اون دوستان متخصص،
چون بانک به بانک متفاوته. البته که شما به طور کلی تسلط به این قضیه، ولی دقیقا درست میفرمایید، شاید یه بانکی رقم کمی رو بده، شاید یه بانکی اصلا خیلی روی مثلا این زمینه وام فعال نباشه، به خاطر همین باید در واقع این سوال رو فکر میکنم آقای دکتر گلمرادی توی حالا فضای ویب هم اگر یه جستجوی بکنن جزئیات این موارد شاید وجود داشته باشه، یا به سایت بانک ها مراجعه کنم،
اطلاع رسانی کنم.
بله، و باز سوالی دیگر از شهر ری به دست ما رسیده و گفتن که آیا قانونی، من چهار شماره آخرشونم بگم، 5094 این شنونده ما، گفتن من از شهر ری پیام میدم، آیا قانونی در مورد تعداد یک بانک در یک خیابان وجود نداره؟ این سوال جالبیه ها، خود مثلا بنده هم شاید یه وقتی از یه خیابون رد میشه میبینیم که بورس بانکه، چقدر بانک آخه توی خیابون مثلا لازمه و مردم مراجعه میکنن، این چجوریه؟ اینو لطفا راجبش توضیح میدین اگه اطلاعاتی داری.
شما عرض کنم که عادتا بایستی یه تناسبی بین تعداد شعب یه بانک در خیابان‌های مختلف بایستی قاعدتا باشه، اما خب ما مواجه شدیم در سالهای مختلف با اینکه بانک‌های مختلف ایجاد شدن، این بانک‌ها بر اساس نیازشون، تحلیل تقاضاشون، رفتن سراغ جاهایی که میتونن جذب استفاده بکنن و بعضن در نقاط پرجمعیت و یا از لحاظ اقتصادی پردرآمد معمولا شعبات خودشون رو باز کردن و معمولا حالا در سالهای اخیر هم که تعداد بانک‌ها بعض مواقع تجمیع شده، بعضا همون شعبات هم جمع نشده. بنابراین یه دلیلش میتونه دلایلی باشه که اون مناطق احتمالاً از لحاظ اقتصادی تقاضا زیادی براشون هست، سودآورتر هستن و واقعا قاعده کلی دستورالعمل کلی نداریم. حالا
اما میفرمایید که درستش این هست باشه یه قاعده ای براش و چه بهتر که به این سمت بریم ما، یه برنامه‌ریزی براش باشه حالا از طریق مسئولی.
خانم هاشمی، با توجه این که بالاخره بانک ها الان به صورت خدماتشون مجازی هست، زیاد نبایستی شعبات توسعه پیدا بکنه، این شعباتی که از لحاظ اقتصادی هزینه های زیادی هم میتونه داشته باشه، بعضا از لحاظ کلان میشه اینا رو جمع کرد و فکر میکنم بانک مرکزی و تو برنامه هفتم هم هست که شعب بانک ها به تدریج کاهش پیدا بکنه.
بله، بسیار خوب، متشکرم که این سوالم جواب دادید. برم سوال بعدی، گفتن به چه علت و دلایلی یک حساب بانکی میتونه مسدود بشه؟
حالا معمولا مسدود شدن قاعده خودش رو داره، معمولا با دستور کتبی مقام قضایی معمولا مسدود میشه. حالا این دستور قضایی میتونه تخلفاتی باشه که در واقع وجود داره یا از لحاظ مبارزه با پولشویی و بحث مشکوک بودن معاملاتی که احیانا ممکنه پیش بیاد در سطح در واقع حساب ها.
بله، یه سوال دیگه اومده، گفتن تکمیل فرم های بانکی و درخواست های مشتری وظیفه کیست؟ قوانین و شرح وظایف داخلی بانک ها رو کجا میتونم بخونم؟
پر کردن فرم ها برای اینکه بالاخره منطقیش اینه که توسط خود فرده بالاخره مطالعه کنه و اون رو پر بکنه و با آگاهی این رو امضا بکنه. حالا معمولا توصیه این هستش که خود افراد هیچ فرمی رو اولا بدون مطالعه امضا نکنن.
بله،
چون ممکنه مسئولیت داشته باشه. بنابراین طبیعی هست که خود افراد بایستی مطالعه کنن و پر کنن. حالا
و تاکیدم کردید برای اینکه حداقل آگاهی داشته باشن نسبت به اون چیزی که دارن می‌نویسن و می‌خوان امضا بکنن، بهتره که، یعنی درستش این هست که خود افراد این فرم‌ها رو پر بکنن. یه سوال دیگه اومده، بازم در ارتباط با پیامک، من فقط به احترامشون بخونم، خانم حسن نسب خودشون رو معرفی کردن، گفتن برای ما پیامک میاد پول از ما کم میشه، که حالا توضیح فرمودید با توجه به خدماتی که توی بانک‌ها ارائه میشه و به هر حال هزینه بر بودن اینها، ظاهرا گفتید آقای دکتر گلمرادی درسته باید باشه، ولی به هر حال رقمش یه جوری باشه که به نفع مشتری هم باشه دیگه، خیلی زیاد نباشه، درسته؟ خب پاسخ رو فرموده بودید، من بهش اشاره کردم. برم سوال بعدی، گفتن چطور میتونم امتیاز حسابم رو بدونم چقدره؟ جهت دریافت وام واحدی هستم از خرمدشت. اینم از اون سوالای جزئیه که بانک به بانک فرق داره آقای دکتر گلمرادی.
بله قطعا، خب بانک ها ممکنه برای سیاست بسته به سیاست های اعتباریشون امتیازات مختلفی تعلق بگیره، باید مراجعه کنیم به بخشنامه واقعا همون بانک زیربطشون و از خواهش شاید مدیر شعبه اگه بپرسن.
بله، عالی. و یه سوال دیگر رو اگه میشه این رو سریع‌تر جواب بفرمایید، چون آخرهای برنامه ایم و زمان کم داریم. اما نوشتن که مادر من بازنشسته از 5 میلیون حقوق میگیره، 4 بار زامن شده، آیا میتونه زامن بشه یا خیر؟
اینم واقعیتش اینه، میگم دستورالعمل خاصی نداره این که از کجا حقوق بازنشستگیش میگیره. آیین‌نامه همون
بانک مشخص
اونو بازنشسته کرده، اونجا ممکنه وقتی ببینن فرض کنیم پرداختیش 5 تومن هست، بنابراین شاید اعتبار سنجی که بکنن از این فرض خیلی
نتونن به اون نظام قبولش بکنن. بله، یعنی بیشتر به اون جایی که در واقع بازنشسته شدن فرمودید ارتباط داره تا بانک. بله بله،
قاعده کلی نداره.
خیلی عمالی، متشکرم آقای دکتر گلمرادی، آقای دکتر حسن گلمرادی، کارشناس محترم پولی و بانکی، که راهنمایی های ارزشمندی رو توی این برنامه در ارتباط با پرسش های شنونده ما ارائه کردید. درود به شما، الهی که تندرست باشید. متشکرم آقای دکتر گلمرادی، ازتون خدافظی میکنم و خیلی سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز و محترم و اعتمادتون به برنامه خودتون از رادیو تهران بپرسید، که حالا تو هر موضوعی ما قرار میدیم معمولا شما عزیزان شنونده سوالتون رو همینجا میپرسید. امیدوارم پاسخ ها براتون مفید بوده باشه. امیدوارم ادامه امروزتون هم خیلی خوب باشه، ساعتهای خوبی در پیش داشته باشید. و الان لطفا صدای شهر رادیو تهران رو بشنوید. بنده خداحافظی میکنم ازتون.
صدای شهر،
روز بخیر مردم، شنوندگان گرامی. از اونجایی که امروز 27 آبان ماه مصادف با 17 نوامبر در واقع با عنوان یادباره قربانیان حوادث ترافیکی نامگذاری شده و امسال این روز رو در ایران با شعار رانندگی ایمن مسئولیت اجتماعی نام میبریم، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب سرهنگ زینی‌وند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، تا در رابطه با این عنوان اطلاعات بیشتری را از حضور ایشون کسب کنیم. جناب سرهنگ، خدمت شما سلام عرض میکنم، روز بخیر.
بندم از سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما. از اونجایی که به هر حال پلیس راهور، حالا همکاران محترمتون، تمام تلاششون این هست که ایمنی رو برای رانندگان در معابر تضمین کنن و البته جان عابران پیاده رو هم حفظ کنن، و از اونجایی که امسال در کشور عزیزمون این روز با شعار رانندگی ایمن مسئولیت اجتماعی نامگذاری شده، امکان داره که توضیحاتی رو از حضور شما بشنویم که من راننده و من عابر پیاده چطور میتونم این مسئولیتم رو به درستی به انجام برسونم؟
همه سال در سطح جهانی سومین یک شنبه ماه نوامبر رو به این روز، روز جهانی یادبود قربانیان تصادفات رانندگی نامگذاری کردن تا یه جلب توجهی بشه راجع به این موضوع، بس تبعات مالی و احساسی ناگواری که برای افرادی که دچار سانحه تصادف میشن و خانواده های اونها حساسیت ایجاد بشه راجع به این موضوع و تصمیم‌گیری هایی که در این خصوص باید گرفته بشه، رو بحث کاهش تصادفات، رو بحث ارتقای ایمنی تردد. خب یکی از موضوعات خیلی مهمی که همه ما به عنوان کاربران ترافیکی، فرقی نمی‌کنه یا به عنوان راننده هستیم یا به عنوان عابر پیاده، باید مد نظرمون باشه رعایت قوانین و مقررات راهنمای رانندگی هست، به جهت اینی که حفاظت بکنیم از جان خودمون، از مال که همون خودرو در اختیارمون میشه یا موتورسیکلتی در اختیارمون هستش. نکات خیلی مهمی در این زمینه وجود داره، از جمله برای بحث آبرنی پیاده، خب عبور نکردن از عرض بزرگ راه ها، عبور از کانال آبر پیاده در زمانهایی که در تقاطعات هستن با رنگ سبز چراغ تقاطع عبور بکنن که خدای نکرده تصادفی رخ نده، یا موتورسیکلت سوارانی که باید حتما نکات ایمنی رو رعایت بکنن،
کلاه ایمنی
رو حتما استفاده بکنن، یا راننده‌ای که باید حتما از کمربند ایمنی استفاده بکنه، سرعت مجاز رانندگی بکنه،
بله،
و تجهیزات خودرویش رو کنترل بکنه، چک بکنه در ساعات تاریکی هوا، به عنوان مثال حتما چراغ‌هاش رو کنترل بکنه که یه موقع نقصی نداشته باشه.
جناب سهنگیز، پرسشی از حضورتون دارم، کدام تخلفات رانندگی باعث بیشترین حوادث جدی ترافیکی میشه؟
نخونیم، ما آماری که گرفتیم در 7 ماهه امسال در شهر تهران، عدم توجه به جلو 43% از تصادفات رو به خودش اختصاص داده. در بحث عدم توجه به جلو، یکی از موضوعات خیلی مهم استفاده از تلفن همراه هست، بله، که میتونه باعث حواس پرتی بشه. و یه موضوعی رو که باز علاوه بر این که حالا مکالمه با تلفن همراه میتونه باعث انحراف ذهنی بشه، من نکته رو میخوام عرض